أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجب این بود که اگر سجده تلاوت را که واجب فوری است تأخیر بیاندازه، حالا یا عمدن یا سهوًا، حکمش چیه؟ یک احتمال این بود که تکلیف ساقط بشه، که آقای خویی فرمودن که اگر ما نداشتیم صحیحه محمد ابن مسلم را که شخصی فراموش کرد سجده تلاوت را، امام فرمود یسجد و ازا ذکرها، همین رو میگفتیم عموماتی داشتیم وجوب سجده تلاوت رو اثبات میکرد، مقیداتی داشتیم که دلیل بود که این واجب مزیقه، واجب فوریست. ولی چون صحیحه محمد ابن مسلم هست، از او کشف تعدد مطلوب کرد. خب پس احتمال اول اینه که بگیم بعد از این که زمان فوریت گذشت و انجام نداد سجده تلاوت را، دیگه سجده تلاوت واجب نیست. عرض کردم شبیه اون چیزی که آقای سیستانی راجع به نماز زلزله گفت. احتمال دیگر این است که بگیم تکلیف به سجده تلاوت باقی است، ولی دیگه موسع میشه، دیگه فوریت نداره، که ازش تعبیر به قضا هم کردن، ولی بعید میدونم اینایی که تعبیر به قضا کردن مثل شیخ طوسی مقصودش این باشه که عنوان قصدی است قضا. نه، معنیش اینه که تا حالا واجب فوری بود، دیگه از این به بعد واجب موسع. احتمال سوم اینه که بگیم نه، واجب از فوراً ففوراً، مثل اداء دین بعد از حلول اجل، واجب از فوراً وفوراً، فوراً ففوراً. به نظر ما این فرمایش آقای خویی که فرمود اگر صحیحه محمد ابن مسلم نبود که یسجد و اذا ذکر الرجل یقرأ السجده فینساها حتی یرکع و یسجد قال یسجد و اذا ذکر، که در وسائل جلد 6 صفحه 104 نقل میکنه، به نظر ما از این روایت عرفاً فوراً ففوراً استفاده میشه. یسجد و اذا ذکر ظاهرش اینه که به مجرد تذکر سجده کنه، و از این فهمیده میشه عرفاً که ملاکش اینطور هست، نه اینکه در خصوص ناسی بگن به مجرد تذکر فوراً ففوراً سجده کنه. نه، ملاکش اینطور است. حالا اگر از اولم متذکر بود ولی عمدن سجده تلاوت نکرد، متفاهم اینه که هر وقت متندم شد فوراً سجده تلاوت بود. اگر این صحیحه محمد ابن مسلم نبود، ما از اطلاقات استفاده می کردیم که سجده تلاوت واجب موسعه، از روایاتی که می گفت فوراً در نماز سجده تلاوت رو بخونید، می فهمیدیم در حق متذکر اون واجب فوریست، اما نه اینکه اگر انجام نداد این متذکر تکلیف ساقطه، نه، این خلاف ظاهر فرمایش های خوبی. چطور ما بیاییم از این روایاتی که میگه وسط نماز آیه سجده تلاوت رو شنیدی، اگر نماز فریضه است ایما بکن به جای سجود، ما چجور از این روایت استفاده کنیم جناب آقای خویی که اگر ما فوراً سجده تلاوت نکنیم عقیب سماع آیه سجده و تأخیر بیندازیم دیگه اصلا سجده تلاوت واجب نیست؟ این چجوری استفاده میشه؟ حتی در مورد متذکر این روایت فوقش میگه که مبادرت به سجده تلاوت واجب است، قید نمیذاره به اطلاق امر به سجود تلاوت عقیب آیه سجده که یک وجوب بیشتر نیست، اونم رفته رو فوریت، به جوری که بعد از انقضاء زمان فوریت عرفیه ما دیگه نتونیم به اطلاق اون وجوب سجده تلاوت تمسک کنیم برای اثبات بقای وجوب. خب این خلاف ظاهره. خب اطلاق وجوب سجود تلاوت اقتضا میکنه بقای وجوب را حتی بعد از انقضاء زمان فوریت عرفیه. این روایات که در نماز وارد شده ازش فوریت فهمیدیم راجع به متذکره و اونم میگه مبادرت کنه به سجده تلاوت، اما اگه مبادرت نکرد دیگه سجده تلاوت بعد از انقضاء زمان فوریت عرفیه واجب نیست. اینو نمیفهمیم. بله اگر صحیحه محمد ابن مسلم نبود دیگه فوراً ففوراً رو نمیتونستیم بگیم. این دو هست میگفتیم متذکر واجب مبادرت کنه به سجده تلاوت و اگر نکرد دلیلی بر فوراً ففوراً نداریم، همون وجوب طبیعی سجده تلاوت ثابته دیگه، فوریت نداره. این مقدار رو ما مرهون صحیح محمد ابن مسلم هستیم که ظاهر صحیح محمد ابن مسلم اثبات فوراً ففورنه. اگه این صحیح محمد ابن مسلم نبود ما اثبات نمیتونستیم بکنیم فوراً ففورن را. متذکر اولش اگر مبادرت نکنه به سجده تلاوت دیگه ما دلیلی بر فوراً ففوراً نداشتیم، ولی با اطلاقات وجوب سجده تلاوت لمن قرأ آیت السجده او استمع الیها طبیعی وجوب را اثبات میکردیم، میگفتیم طبیعی وجوب ثابت است. این که یسجد و اذا ذکر، این ظاهر عرفیش اینه که تا حالا هم که سجده نکرده معذوره، ولی تا متذکر شد، ظاهر ازای زمانی است که تا متذکر شد فورا سجده بکنه. خب از این میفهم حالا که فوریت به هم خورده، ولی در این حال شارع دست از فوریت بر نداشته. الان که یسجد و اذا ذکر فوریت به هم خورده دیگه، پس الان فوراً سجده کنه میشه فوراً ففوراً و عرفاً ملاک کشف میشه. کشف میشه ملاک سجده تلاوت اینطور است که فوراً ففوراً عرف ملاک رو اینجور کشف میکنه. یسجد و اذا ذکر ظاهرش که همون لحظه همون زمانی که متذکر شد سجده کنه. چرا تو اطلاقات ما اون اطلاقاتی که داریم که میگه که واجب از سجده تلاوت بر کسی که این آیه سجده رو بخونه، همه روایات که اینطور نبود. یجب علی اذا کان مستمعا منصتا لها، اطلاق داره دیگه، نمیگه که اون دیگه فوریت رو که نمیگه که. اگر اون روایات مطلق هم فوریت رو، اگر اون روایات مطلق هم اطلاق بقاء وجوب سجده تلاوت رو بعد از انقضاء زمان فوریت نگه، که به نظر ما اطلاقات این رو میگه، باز همین صحیح محمد بن مسلم مشکل ما رو حل میکنه. عرفاً فهمیده میشه که بعد از انقضاء زمان فوریت باز ملاک سجده تلاوت باقیه، یسجد و اذا ذکر، و از این صحیحه محمد بن مسلم ما استفاده میکنیم ملاک سجده تلاوت به نحوی است که فوراً ففوراً اتیان بشه. علاوه بر اینکه به نظر ما اطلاقات توش فوریت نبود، ما فوریت رو از اون دو طائفه از روایات استفاده کردیم که یکیش میگفت که در اثناء نماز آیه سجده رو نخون چون موجب سجده تلاوت میشه، خب اگر سجده تلاوت واجب فوری نیست میذارم بعد از نماز به جا میارم. یکی همون روایتی میگفت در اثناء سجده نماز فریضه آیه سجده رو شنیدی ایماء کن به سجود، سجده نرو. خب اگر بنا بود که واجب فوری نیست چرا ایما بکنم میذارم بعد از نماز سجده عرفیه به جا میارم. ما فوریت رو از این استفاده کردیم. بگذاریم. حالا اگر شما اصرار داشتید که ما اطلاقی در ادله نداریم، اصل وجوب سجده تلاوت رو در زمان اول که هنوز فوریت عرفیه منقضی نشده از روایات استفاده کردیم، ادامش رو ما دلیل نداریم بر بقای وجود، خب کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول دارن ممکنه بگن ما استصحاب بقای وجوب میکنیم. مرحوم آقای خویی دو تا اشکال کرد، فرموده ما که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نداریم، این استصحاب بقای احکام کلیه رو ما در شبهات حکمیه قبول نداریم، ولیکن اونایی که قبول دارن بهشون میگیم اولا اگه نبود این صحیحه محمد ابن مسلم که میگفت من نسیه ان یسجد یذکر و اذا یسجد و اذا ذکر، اصلا در حق ناسی اصل حدوث وجوب معلوم نیست. ناسی سجده تلاوت تا زمان انقضای فوریت عرفیه، اصلا کی میگه حادث شده در حق و وجوب سجود تلاوت تا استصحاب کنید؟ شبیه اونی که آقای سیستانی در نماز آیات در زلزله فرمودن که اگر کسی ملتفت نشد تا اینکه وقت مبادرت عرفیه به نماز آیات گذشت، نیم ساعت بعد از نماز، نیم ساعت بعد از زلزله گفتن بهش که فهمیدید نیم ساعت پیش زلزله شده، میگه تکون خورد این نمیدونم لامپ و اینا، دیوارام داشت تکون میخورد، اما من گفتم شاید زلزله نیست. میگم خب اگه واقعا علم پیدا نکردی به زلزله، الان علم پیدا کردی اصلا نماز آیات بر تو واجب نیست. ناسی خوب بود آقای خویی میفرمود حتی جاهل، جاهل به موضوع، چرا فقط ناسی رو ایشون میگه؟ حالا ایشون ناسی رو گفته چون ایشون میگه در نسیان تکلیف لغوه و تکلیف حادث نیست، تکلیف بعد از ارتفاع نسیان میاد، و شاید اینجا اصلا تکلیف بعد از ارتفاع نسیان هم نیاد چون زمان فوریت عرفیه منقضی شده. هذا اولا. ثانیا راجع به همون متذکر ایشون فرمودن که خب راجع به متذکر باید شما استصحاب کنید، اونم ما مبناعا این رو استصحاب در شبهات حکمیه میدونیم، ما عرضمون اینه که جناب آقای خویی، خب در متذکرم باز اشکال میکردید، میگفتی استصحاب کلی قسم ثالث است. یک وقت اصل وجوب فوریت رو نمیدونیم، نمیدونیم نماز، نمیدونیم سجده تلاوت بر متذکر واجب مطلق است یا واجب مزین. خب استصحاب میکنیم بقای وجوب رو، بنابر استصحاب در شبهات حکمیه فوقش میشه استصحاب کلی قسم ثانی، چون نمیدونیم وجوب به چه نحو است. اما اگر بدونیم یک وجوب فوریت داریم، آیا علاوه بر او یک وجوب طبیعت سجده تلاوت هم داریم یا نداریم؟ این مثل اینه که ما میدونستیم زید تو خونه است، الان دیگه قطعا زید تو خونه نیست، شاید در کنار زید امر تو خونه بوده، استصحاب بقای کلی انسان میشه استصحاب کلی قسم ثالث. اینجا هم یک تکلیفی به مبادرت به سجده تلاوت داشتیم، اون قطعا زائل شده چون الان دیگه زمان مبادرت عرفیه منقضی شده. آیا در کنار او وجوب طبیعی سجده تلاوت داشتیم از باب تعدد مطلوب یا نداشتیم؟ استصحاب بقای جامعه وجوب میشه استصحاب کلی قسم ثالث، علاوه بر این که اگر استصحاب کلی قسم ثالث رو قبول کنیم، اینجا قبول نمی کنیم، چون میشه جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز. آقا این استصحاب جامعه وجوب ثابت میکنه وجوب خورده به طبیعی سجده تلاوت؟ یه اصل مثبته. شاید اون وجوب کلی متعلق است به مبادرت به سجده تلاوت که الان دیگه قابل تنجز نیست، ولذا اینجا هم استصحاب کلی قسم ثالثه، هم استصحاب کلی قسم ثالث اگر هم درست باشه جایی درسته که اثرش اثبات جامع تکلیف مردد بین تکلیفی قابل تنجز است و تکلیفی قابل تنجز نیست نباشد. خب استصحاب میکنی بقای کلی انسان را در دار، اثرش وجوب تصدق بر فقیره، حالا اونو اثبات کنی. اما اگر نه، اثرش مردد بین دو تا تکلیف که یکیش قابل تنجز نیست، مثل وجوب مبادرت، وجوب مبادرت دیگه قابل تنجز نیست بقاهن. اگر اون حکم شرعی جام طبیعی سجده تلاوت، وجوب طبیعی سجده تلاوت باشه قابل تنجزه، میشه جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز. علم وجدانی به حکمی که مردد است بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز منجز نیست تا چه برسه به استصحاب. شما اگر میدانید شارع یا گفته اکرم زیدن که عاجزی از اکرام، یا قبلا اکرامش کردید الان این پیدا کردید که مولا از یک هفته پیش گفته بود یا اکرم زیدن که دیروز اکرامش کردید، یا گفته اکرم امرن که هنوز اکرامش نکردید، اشکال اینه که آقا علم وجدانی هم به این داشته باشید به درد نمیخوره، چون شاید اون وجوب معلوم به اجمال وجوب اکرام زیده که قابل تنجز نیست، حال یا به خاطر اینکه عاجزی از اکرام، یا به خاطر اینکه قبلا اکرامش کردید و دیگر معنا نداره که بعد از خروج از محل ابتلا او منجز بشه. اصل مثبت که حجت نیست، استصحاب کلی قسم ثالث که ثابت نمیکنه که اون وجوب رفته، وجوبی که باقی است رفته رو طبیعی سجده تلاوت. این اصل مثبت میشه دیگه، اصل مثبت که نمیشه استصحاب کلی قسم ثالث ثابت کنه. خب استصحاب وجوب فوریت هم که معنا نداره، چون الان دیگه فوریت منقضی شده دیگه، الان قطعا دیگه وجوب فوریت باقی نیست، اونم نمیشه استصحاب کرد. قبل از اینکه وارد مسئله بعدی بشیم، یه نکته از بحث‌های گذشته مونده راجع به استحباب سجده در 11 آیه‌ای که سجده مستحب داره. صاحب مدارک فرموده که غیر از اجماع هیچ دلیلی نداره. ولم اقف فیه الان نستن یعتد دوبه، فقط اجماع. ولی ظاهرا دلیل داریم، هم مستطرفات سرائر که وسائل جلد 6 صفحه 244 نقل میکنه از نوادر بزنتی، از علاء ابن رزین، از محمد ابن مسلم، میگه که الرجل یقرأ بالسوره فيها السجده فینسا فیركع و یسجد سجدتین ثم یذکر و بعد قال یسجد و اذا کانت من العزائم. تا اینجاشو سند صحیح داشتیم که قبلا مطرح میکنم. ادامش و العزائم اربع، الف لام میم تنزیل و حامیم السجده و نجم اقرأ بسم ربک و کان علی ابن الحسین علیه السلام یعجبه ان یسجد فی کل سوره فیها سجدته. شاید از همون 11 مورد هم بیشتر بشه. روایت دوم در مجمع البیان نقل میکنه از عبدالله ابن سنان، وسائل هم از مجمع نقل کرده جلد 6 صفحه 241 داره. العزائم الف لام میم تنزیل حامیم از سجده ان نجم اقرأ بسم ربک و ما اداها فی جمیع القرآن مسنونان و لیسه به مفروض. یکی هم روایت علی ابن ابی حمزه بود که و سائر القرآن انت بالخیار ان شئت سجدت و ان شئت لم تسجد، که ظاهرش اینه که یعنی مستحب و الا مباح تناسب نداره که بگیم رسید مباح و حضرت فرمود مباحه، میخوای سجده کن میخوای نکن، این خلاف ظاهر عرفیست. انسان وسوق پیدا میکنه از این سه روایت به اینکه یکی صادر شد. مسئله شش، لو قرأ بعض الآیه و سمع بعضها الآخر فالاحوت السجد الاتیان و به سجده. آقا یه آیه رو با رفیقت تبانی کردی، گفتی نصفشو من میخونم نصفشو تو بخون من گوش میدم، خب آیا بر شما دو نفر سجده واجبه یا نه؟ صاحب رو میگه احتیاط واجبه که سجده کنن این دو نفر. آقای سیستاری فرموده احتیاط مستحب. چرا؟ برای اینکه اونی که سبب سجود، سبب وجوب سجود تلاوته، قرائت الآیه است که محقق نشد، استماع قرائت آیه است اونم محقق نشد. مثل اینکه به یکی بگن که اگر یک ساعت در مسجد بمونی 100,000 تومان به جایزه میدیم، اگر یک ساعتم در مدرسه فیضیه بمونی 100,000 تومان به جایزه میدیم. شما نیم ساعت تو مسجد موندی، نیم ساعتم تو مدرسه فیضیه، جایزه هم میخوای بگیری؟ جایزه بهت نمیدن دیگه، میگن اونی که ما گفتیم نبود. چون نیم یه ساعت تو مسجد نشستن خلاصه کار هر کسی نیست، یه ساعت تو مدرسه فیضیه نشستن کار هر کسی نیست، و الا تنوع که کاری نداره. نیم ساعت اینجا بشین گرده کن، بعد برو نیم ساعت هم اونجا بشین گرده کن، این که نشد کار. پس گفته میشه که ما هیچ دلیلی بر وجوب سجود تلاوت در این فرض که نصف آیه رو شنیدیم نصف آیه رو خوندیم، دلیلی بر وجوب سجود تلاوت در این حال نده. چی فرمودید؟ احسن. حالا عرض میکنم، ما یه بیانی از آقای خویی هم دارن، اون بیان رو اگر پیش بکشیم مطلب واضحه. و اونی که عرفاً کسی که قرائت میکنه حمام زنانه که نیست که نشنوه صدای خودشون، خودش استماع هم میکنه دیگه. و عرف برای استماع خود قاره بالاخره احساس میکنه چیزی کمتر از استماع از قرائت دیگران داشته باشه. بله، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، چون قرائت کرده دیگه قرائتش سبب سجود تلاوته. اما اگر نصف آیه رو خون، پس نصف آیه رو استماع کرده، نصف آیه هم کسی دیگه میخونه استماع میکنه، گفته میشه که خب آقای خویی فرمودن دیگه، خب استماع کل آیه است. ولی با آقای خویی عرض میکنیم شما یه چیزی رو باید اینجا مفروغاً بگیرید. اگر من استماع بکنم قرائت آیه رو از که نصفشو یکی میخونه نصفشو دیگری میخونه، من استماع میکنم، ولی یه آقایی با رفیقش با هم دیگه، او میگه نصف اول آیه سجده میخونم، رفیقش هم میگه من نصف دوم آیه سجده میخونم، اینجا باید اطلاق رو اثبات کنیم که بعید نیست. چه انصرافی داره که قارئ کل آیه یک نفر باشه، ولو قارئ کل آیه دو نفر باشه، استماع که کردم اطلاق دلیل میگیره. وقتی اطلاق دلیل گرفت، وقت حالا اون نصف اول آیه رو خودم قرائت کردم، طبعا خودم هم استماع کردم، پس این وجه اول عرفی به نظر میاد. نخیر، عرض کردم دلیل گفته قارئ آیه یک سجده بکنه، چون مندک میشه در او ملاک سجده تلاوت برای استماع. اما ببینید، اما اگر نصف آیه رو کسی دیگه بخونه، نصف آیه رو من میخونم و استماع میکنم، عرف میگه، عرف استظهارش اینه که این ملاک وجوب سجده تلاوت اینجا هست. چون چه فرق میکنه من نصف آیه رو بخونم و بشنوم یا کسی دیگه بخونه و من بشنوم؟ فرض اینه اطلاق دلیل میگیره استماع قرائت آیه رو توسط دو نفر، که یک نفر نصف آیه رو بخونه، نصف دیگرش هم رفیقش بخونه. اطلاق دلیل وجوب سجود تلاوت عند استماع قرائت آیه سجده که میگیره این فرض را. خب وقتی میگیره این فرض را، ما نحن فی هم از این قبیل. حالا متعارف رو حساب کنید، اونی که بله قرائت میکنه ولی خودش نمیشنوه. مثال زدم، گفتم تو عموم زنونه دیگه، خب او بله اون این بیان اول نمیاد. اما بیان دوم، بیان دوم اینه، یه بحثی از تو فقه تو سه جا من دیدم مطرح شده، تلفیق از دو چیز که هر کدام به تنهایی سبب یک حکم. این ملفق حکمش چیه؟ یه جا در آنیه ذهب و فضه مطرح کردم، آقا طلا و نقره رو یا با هم مخلوط کردیم، یه ظرفی درست کردیم شد ظرف طلا و نقره، نه آنیت و ذهب است به تنهایی، نه آنیت و فضه است به تنهایی. آیا استعمال آن در اکل و شرب جایز است یا جایز نیست؟ همه در این مسئله با صاحب عروه موافقت کردند که استفاده از این ظرف جایز نیست، فقط آیه حکیم احتیاط واجب کرد. و همینطور اگر مخلوط نکنن طلا و نقره رو، نصف ظرف طلاست، نصف دیگری که به او لهیم کردن نقره است، اونم همینطور، همه موافق شدن با صاحب عروه در حرمت استفاده از آن آنیه، فقط آیه حکیم اشکال کرده. عروه جلد 1 صفحه 293. بله، حالا مثال دوم اینه که کلب و خنزیر نجس العینن، حالا با هم دیگه آمیزش کردن، یک فرزندی از اینها متولد شد، نه اسمش کلبه، نه اسمش خنزیره، نه یک اسم حیوان طاهری روش هست. اونجا صاحب الرعیه احتیاط مستحب میکنه، یه احتیاط مستحب اینه از این اجتناب کنید. هیچ اسمی نداره، اگرم بخوان براش اسم بگذارن میگن سگخوک، اسم خاصی که نداری. اصلا ممکنه یه بخشی شبیه سگ باشه، یه بخشی شبیه خوک باشه. صاحب الرعیه اونجاها نگاه کنید، عروه جلد 1 صفحه 138 گفته احتیاط مستحب اینه که اجتناب کنیم از آن. خب اونجا بقیه موافقم با صاحب الرعیه مثل امام، حاشیه نزدن. بعضی ها گفتن نه، عرفن ملفق از کلب و خنزیر، متولد از کلب و خنزیر، ملفق از کلب و خنزیر، عرفن اینجوره دیگه، این نجسه دیگه. آقای نائینی گفته لا یخلو من قوه، آقای خویی فرموده الازهر زالک فی ما ازا اد دل متولد ملفقن من هما عرفن، آقای بروجدی داره نجاست المتولد من هما مطلقن لا یخلو عن قوته، آقای صد در بغوسون فی شر الوروت الوسقا میگن ظاهر عرفی اینه دیگه. اگر اومدن گفتن الکلب و الخنزیر نجسان، متفاهم عرفی اینه که ملفق من هما، که این متولد من هما ملفق من هما میشه دیگه، ژن هر دو درش هست، این عرفن نجسه. بعد میگه که بله من یه شبهه‌ای دارم و اونه که اگر خطاب مستقل بود، یکی میگفت الکلب و نجسان، یکی میگفت الخنزیر نجسان، ما ظهور الکلب و نجسون حساب میکنیم که متکفل بیان این متولد من الکلب و الخنزیر نیست، ظهور الخنزیر نجسون هم همینطور. بعد اشکال ما اینه که دو تا خطاب مستقل که یک ظهور واحدی ندارن، دو تا ظهور مستقله، هیچ کدام هم که به تنهایی ظهور نداشتن در نجاست این متولد من الکلب و الخنزیر. فرض کنیم این دو تا خطاب با همن و ظهور پیدا کنه در نجاست این متولد من الکلب و الخنزیر، این درست نیست. ولذا ایشون میگن ما میریم سراغ اون روایتی که هم نجاست کلب و متکفل، هم نجاست خنزیر و با هم. یه روایتی میگن ما پیدا کردیم که میگه مثلا مفادش اینه که الکلب و الخنزیر نجس، که البته این اشکال آیست درست نیست، برای اینکه عرفن ظهور عرفی وقتی گفت الکلب و نجسون به عرف بدید، و یا دیگه گفتن الخنزیر نجسون. بعد یک حیوانی است که مثلا نصف شبیه سگ نصف شبیه خنزیره و متولد از کلب و خنزیره، عرف استظهار میکنه، استظهار از دو خطاب چرا غیر عرفیه؟ چرا غیر عرفیه؟ عرف استظهار میکنه، حتما باید یه خطاب مستقل و واحد باشه، استظهار میکنه. یه جا گفتن کلب نجس است، یه جا گفتن خنزیر نجس است، حالا یه کلب و خنزیر با هم آمیزش داشتن، یه ایوانی متولد شد، یه مقدار شبیه خوکه، یه مقدار شبیه سگه. عرف استثار میکنه از این دو خطاب که اینم نجسه دیگه، کشف مراد میکنه از این دو خطاب. آن چه لزومی داره حتما از یه خطاب کشف مراد بشه؟ خب حالا ما نحن فی، واقعا این مسئله مشکله ها، چون همه جا نمیشه گفت ملفق من هما کافیست. چرا در اون ملفق از یک ساعت در مسجد موندن و یک ساعت در فیضیه موندن رو کافی نمیدونید؟ به یه آقایی گفتن قرآن رو حفظ کنی یک سکه به جایزه میدیم، یک سکه انصافا کمه. اگر نهج البلاغه رو حفظ کنی یک سکه به جایزه میدیم. یا آقایی نصف قرآن رو حفظ کرده و نصف نهج البلاغه رو، خب میگن آقا خب ما برای این سکه تعیین نکردیم دیگه، ما گفتیم یا کل قرآن یا کل نهج البلاغه. عرفن اینجوره، همه جا ملفق، ملفق من شیئن حکم مشترک بین اون دو شیء را نداره. ولذا انصافا این که ما در ما نحن فی بگیم من نصفشو خوندم، فرض کنید نشنیدم، سر و صدا بود خودم نشنیدم، نصف دیگرش رو هم کسی دیگه خون و شنیدم، بگیم عرفن این کافیه، انصافن مشکله. چی میدونیم؟ مگه نشنیدیم قضیه رو که یک کسی یک کاری کرده بود، حاکم گفت که مخیری میخوای 30 تومن بده، میخوای 30 کیلو پیاز بخور، میخوای 30 ضرب شلاق. گفت این آقا گفت که 30 ضرب شلاق مجانی تره دیگه، راحت تره. یه 20 تا ضرب شلاق خوردی تحمل نداره. گفت پیاز بیارید، 30 کیلو پیاز میخورم، 20 کیلو پیاز هم خوردی تحمل نداره. گفت باشه اون 30 تومن رو میدم. خب این برای چیه؟ برای اینکه ملفق کافی نیست. اون میگه یا 30 تومن بده، یا 30 کیلو پیاز بخور، یا 30 ضرب شلاق. ملفق کافی نیست. یا خیلی همینجوری ما بیاییم بگیم یک فیلم ملفق، آقای دلیلش چیه؟ به قول آقای سیستانی دلیلش چیه؟ بله؟ شما باید دلیل بیارید بر اینکه عرفن تلفیق کافی است. پس چرا تو این مثالایی که ما میزنیم تلفیق کافی نیست؟ فقط میمونه وجه اول. اگه وجه اول رو پذیرفتید خوبه، و الا انصافا اونجایی که نصف آیه رو میخونه ولی نمیشنوه، سر و صدا زیاده نمیشنوه، چون صدا خودش هم جهوری و صوت که نیست، خیلی آهسته است، یواش میخونه، خودش هم نمیشنوه، وسط کار ول میکنه، میگه این که نشد که قرآن خوندن، قرآن میبنده. یه کسی دیگه جهوری و صوت کنارش نشسته میگه چرا نخوندی کل آیه رو؟ شروع میکنه بقیه آره با در گوشه ای با صدای بلند میکنه. به چه دلیل این کافیه؟ ما میگیم اگر قرائتی باشه همراه با استماع خود شخص، قرائت خودش را بقیه هم کس دیگه بخونه، این استماع کنه، عرفاً استماع کل آیه است و خصوصیتی نداره استماع آیه از دیگران باشه، ولو از خود بخشی از آیه رو خود همین قاری خونده و استماع کرده. عرفاً استظهار میشه که اینم سجده تلاوت برش واجب هست. پس ما بهتره که به همون احتیاط واجب اکتفا کنیم، در این فرض که فرض متعارف اینه که خود قارئ بعضایه مستمع آن هم هست. خب این بعید نیست قول به وجوب سجده تلاوت، ولی آقای سیستانی همه رو به طور مطلق فرمودن احتیاط مستحبه و طبق صراعت و فتوای ایشون واجب نیست سجود تلاوت. مسئله 7 انشاءالله فردا مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.